درس 85 مخارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بعض از آیون پیشنهاد میکردن که امروز به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها درس و تعطیل باشد، یا بعضی پیشنهاد میکردن حوزه تعطیل باشد. من عرض کردم که احترام به حضرت فاطمه معصومه لازم، ولی متوقف بر این نیست که در روز وفات ایشون درس تعطیل باشه. اگر درس تعطیل بشه، آیون میرن به سراغ کارهای روزمره و زندگی، خریدی بخوان برای منزل بکنن، یا کار اضافه‌ای، یا گعده‌ای، استراحتی. و اگر درس باشه، ممکنه تو همون درس و بحث و اینا آیون اساتید یه حدیثی، یه قضیه‌ای راجع به فاطمه معصومه، شأن و جلالت ایشون، یه مطلبی مطرح بشه، خود خیلی به نفعه. در بعض وفیات هست که شعار شیعه است و اونجا باید تعطیل باشد برای اقامه شعائر اسلامی. اما بعضی مثلا علا قول، بنابر قولی، روایتی، مثلا شهادت فلان امام امروز باشد، این منزله شعار نداره، فقط یه درسی تعطیل میشه. ما قصدمون احترامه، ولی خب از اون طرف یک روز درس تعطیل میشه و اون اهتمامی که باید به درس باشه مصلحت نیست. ما ترجیح دادیم که درس باشه، حوزه دائر باشه، و اگر آیین اساتید یه شرحی از حال حضرت معصومه سلام الله علیها، زندگیشون، حدیثی در شأن و جلالت ایشون بگن، این خیلی انسب هست و تعطیل. حالا بعض از آیون که خودشون منعطل کردن درس و با اینکه اینجا جای نامدار فرمودن که بعض از اساتید اومدن، آیون نیومدن. خب همینجا هم ظاهرا خب یه جمعی تشو نیوردن دیگه. ولی درس ما میگیم حالا مقدمتا برای احترام حضرت معصومه سلام الله علیها یه جمله عرض میکنیم. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در لغت فاطمه اونجا یه شرحی از زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها نقل میکنه، از تاریخ قم ایشون نقل میکنه. میگه در سال 200 هجری، سنه 200، مأمون عباسی ملعون امام هشتم، امام رضا علیه السلام رو از مدینه دعوت کرد، آورد به مرو خراسان. یک سال بعد در سنه 201 حضرت معصومه سلام الله علیها به قصد دیدن برادر، یک سال دوری حضرت امام هشتم رو داشتن، به قصد دیده رو عرض کنم که ملاقات برادر، از مدینه حرکت کرد بیاد برای خراسان. رسیدن ساوه نزدیکی قم، ایشون مریض شدن. در ساوه جمعی هم همراه ایشون بودن، ظاهرا مریض شدن در ساوه. سلام علیکم. و خبر آمدنشون رسید به قم، جمعی از شیعیان قمی. خب قم دیگه مرکزیتی از اون اوائل داشته، اینا رفتن ساوه و دعوت کنن حضرت معصومه رو که به قم بیاد. در بین اینها موسی بن خزرج که تقریبا اون موقع بزرگ قم بود و از عرض کنم که بزرگان حساب می آمد، ایشون هم در اون جمع بود. رفتن خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها در ساوه و دعوت کردن از ایشون که شما به قم تشریف بیارید. مرکز شیعیان است، علاقمندان به اهل بیت اینجا هستن، شیعیان هستن. چون سوال کردن مسافت ساوه تا قم چقدره، نقل میکنن اونجا گفتن که 10 فرسخ 60 کیلومتر. ایشون پذیرفتن و تشریف آوردن برای قم به دعوت این جمعی که رفته بودن به استقبال. در قم هم که وارد شدن استقبال بسیار عظیم و بی‌نظیری از ایشون شد و همین موسای خزرج که بزرگ شهر قم بود، این زمام ناقه‌ای که حضرت سوارش بودن رو به دست گرفته بود و جلو حرکت می‌کرد و همینجور که سواره بودند و او هم زمام ناقه به دستش بود، ناقه رو برد در خانه خودش. جمعیت هم خوب برای استقبال اومده بودن و حضرت معصومه رو تو منزل خودش میهمانی کرد و پذیرایی. منتها حضرت معصومه مریض بودن، کسالت داشتن. در قم هم 16 روز یا بنا به نقلی 17 روز در منزل همین موسی بن خزرج مریض حال بودن. بالاخره بعد از 16 روز ایشون دار فانی رو وداع گفتن و همین موسی در همین جایی که الان قبر مطهر هست یه زمین ملکی داشته، ملک شخصی خودش بود این زمین. حضرت معصومه رو در همون زمین ملکی شخصی خودش با یه تشریفاتی دفن کردن. عرض کنم که این ورود حضرت معصومه و پرواز ملکوتیشون به عالم بالا. دو تا روایت نقل میکنیم از امام صادق. یکیش از امام صادقه، فرمود، حدیثش مفصله ولی این فراز از حدیث شاهد عرض ماست. فرمود ان لله حرما و هو مکه، امام صادق میفرمود، و ان للرسول صلی الله علیه و آله و سلم حرما و هو المدینه، و ان لامیر المؤمنین علیه السلام حرما و هو الکوفه. مکه حرم خداست، مدینه حرم رسول خداست، کوفه حرم امیرالمؤمنین. فرمود و ان لنا حرما، برای اهل بیت، برای ما حرمی هست و هو بلدت قم، این حرم اهل بیت. این که میگیم قم حرم اهل بیت، مستندش فرمایش امام صادق علیه السلام. و ان لنا حرما و هو بلدت قم، اینو حضرت فرمود. در ذیلش فرمود و ستدفن فیها امرأة من اولادی، یکی از اولاد من، خانمی از اولاد من در این شهر دفن میشه، تو سما فاطمه، که اسم او فاطمه است. فمن زارها وجبت له الجنه، اینم ثواب زیارت حضرت فاطمه معصومه از قول امام صادق علیه السلام. فمن زارها وجبت له الجنه. در ذیل روایت دارد که قال الراوی، راوی گفت و کان هازل کلام منه قبل ان یولد الکاظم علیه السلام. وقتی امام صادق این حدیث رو فرمود که زنی از اولاد من اونجا دفن میشه و پاداش زائرش هم بهشت است، در وقتی که هنوز امام کاظم به دنیا نیامده بودن، امام صادق هنوز فرزندی به نام موسی نداشت و فرمود یه خانمی زنی از اولاد من اونجا دفن میشه. در اون موقع قبل از ولادت موسی بن جعفر پدر حضرت معصومه این خبر رو امام صادق داده. عرض کنم که سعد بن عبدالله قمی هم که یکی از علمای بزرگ و راویان حدیث در قم بوده نقل میکنه ان علی بن موسر رضا علیه السلام میره در مرو، مشرف میشه خدمت امام هشتم. قال، میگه که قال، امام به من فرمود یا سعد اندکم لنا قبرون. امام رضا، سعد خب یکی از علماء قوم راویان حدیثه، امام بهش فرمودن ما یک قبری پیش شما داریم در قوم. ان لنا قبرون یا سعد اندکم لنا قبرون قلتو جویلتو فداک. قبر فاطمه بنت موسی بن جعفر؟ قال نه. می عرض کردم مرادتون قبر فاطمه معصومه است؟ فرمود بله. اون وقت امام اینجور فرمود من زارها عارفن به حقها فلحل جنه. باز این حدیث مال امام رضا است، اونو امام صادق فرمود، اینا امام رضا که من زارها فلحل جنه. اون وقت کیفیت زیارت رو امام رضا بیان کردن که وقتی میری اونجا رو به قبله، بالای سر رو به قبله بایست، 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، و بعد این زیارت هم زیارتی که زیارت معروف حضرت فاطمه معصومه است. فرمود هر وقت رفتی این زیارت رو بخون، کسی که بخواند فلقل جنه. و در ذیل روایت دیگر این جمله هست که فرمود و تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه. نه فقط زائرانش بهشتی میشند، تدخل به شفاعتها شیعتی، شیعیان ما با شفاعت او داخل بهشت میشند. انشاءالله مشرف میشید زیارت رو، عارفاً به حقه زیارت رو بخونید. خدا رحمت کند مرحوم آقای نجفی مرعشی، یه وقت من خدمتشون بودم، فرمودن که من از قبر حضرت معصومه سلام الله علیها شفا میگیرم. فرمودن لباس نو هر وقت میخوام بپوشم، حتی پیراهن، نه حالا قبا و عبا، فرمودن یه پیراهن نو میخوام بپوشم، این رو زیر عبا میگیرم، تو حرم که مشرف میشم به ذریح مطهر تبرک میدم و بعد میپوشم. این فرمایش مرحوم آقای مرعشی بود، یه همچه علاقه، یه همچه اعتقادی. فرمود از قبر حضرت معصومه من شفا میگیرم و لباسشون هم به این صورت برای تیمون و تبر. اعتقاد بالایی همه بزرگان، همه علما داشتن. انشاءالله حالا امروز روز وفات اون حضرت هست، بنابر اون چی که نقل شده، امیدوار هستیم که انشاءالله در جوار حرم مطهرش و قبر ملکوتیش همه ما موفق باشیم به تحصیل و تدریس و اون چی که وظایف حوزوی ما اقتضا میکند انشاءالله. انشاءالله مشرف شدید. ما را هم فراموش نکنید، دعا کنید انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در مصادیق عرض کنم که قتل به تسبیب است، اون چیزی که موجب زمان میشه، زمان دیگه منتها به تسبیب نه بالمباشره. مسئله یک خونده شد که خود اون مسئله یک چند فرع درش بود عرض شد. مسئله دو که امام مطرح می‌فرماید لو حفر بئرن مثلا فی ملکه ثم دعا من لم یطلع کل اعما او کان طریق مظلما. این یکی از همون فروعی است که ما در مسئله قبلی بهش متعرض شدیم. یک کسی گفتیم حفر بئر میکند و ایشون هم میگن لو حفر بئرن مثلا. حفر بئر از باب مثاله، گفتیم یه وقت یه سنگ میگذاره اونم همین حالت رو دارد، یه وقت یه میخی میکوبد، یه چاقوی چیزی جایی نصب میکنه، عرض کنم که و مزاحمتی ایجاد میکنند، تمام یه چیز لغزنده میندازه تو جاده که دیگه یکی پاروش میذارد لیز میخوره، آب میپاشه، افراد لیز میخورن، همه اینا مصادیقشه. پس حفر بئر از باب مثال گفته میشه. گفتیم اگر حفر بئر بکند در ملک خودش و یک کسی بدون اذن بیاد بیفته تو اون چاه، این ضامن نیست. اینو قبلا گفتیم. اگر با اذن بیاد دعوت میکنه، اگر چنانچه روز است و روشن چاه پیداست، اون طرف هم نابینا نیست، چشم داره، همین ظهور او و روشن بودن این که اینجا چاه هست خودش به منظری اعلامه، به منظری اطلاعه، ولو با دعوت اومده اما مثل این که بهش خبر داده آه اینجا چاه هست مواظب باش، اون داره میبینه. همین ظاهر بودن به منظری تعریفه، به منظری اطلاع است. باز اگر افتاد تو چاه ولو با دعوت و اذن اومده، باز گفتیم ضامن نیست. میموند این فرع که دعوت بکنه ولی او نابیناست، خبر نداره، یا تاریکه، شب تاریک دعوت میکنه تو منزل، مسیری هم که این باید بیاد یه چاه هست، اینجا گفتیم باید اطلاع بده. اگر اطلاع نداد و این آدم نابینا اومد افتاد تو چاه، این ضامنه. یا اون شخص غیر نابینا اومد اما تاریکه، اصلا جای پیدا نیست، اومد و افتاد تو چاه، گفتیم اون ضامن. این مسئله دو همین مسئله است که دعوت میکنه شخصی را که نابیناست، اطلاع نداره، یا نابینا نیست ولی تاریکه و اطلاع بهش نمیداد، دعوتش کرده بهش خبر نمیداد که مواظب باش اینجا چاهه. اگر افتاد در چاه فظاهر زمانو، ظاهر این است که این زامه. دلیل مسئله این است که این قتل عرفاً مستند به این شخص میشه. درسته اون اومد خودش افتاد اما اون اطلاع نداشت. عرض کنم که عرفاً میگن شما که یه آدم نابینا رو دعوت کردی، شما که در شب در تاریکی یه نفر رو دعوت کردی تو منزله، تو باغت و در سر راه هم یه چاه بود، باید اطلاع میدادی که اون حواسش جمع کند، بفهمه جاش کجاست، مواظب باشه. همین که اطلاع نداد، این یه عدوانی میشه ولو اذنش هم داده. و این از ظاهر زمانو، برای اینکه عرفاً استناد قتل رو به این میدن، میگن این باعث مرگ او شد. عرض کنم که همین اطلاع ندادن خودش تقریبا او رو بالاخره آدم حواسش جمع نباشد باعث قتل یه نفر بشه ازش مطلبی است. و میگیم اون روایاتی هم که ما داشتیم که کسی که من حفر بئرن فی ملکه و کسی اومد دخله و وقع در چاه لم یکن علیه شای زامن نیست، میگیم این روایات اطلاقش انصراف دارد از اینجا، از یه همچه جایی که اون که فرمود کسی اومد افتاد تو چاه یا بدون اطلاع اومد نمیدونست یا عرض کنم که حالا عدوانن وارد منزل شد یا نه دعوت هم داشت اما پیدا بود و قعفی اومد، قاعدتاً باید حواسش جمع باشه نیفته دخل و وقع افل بئر. امام فرمود لا شیء علی، اما اینجایی که دعوتش کرده آدم نابینام هست در معرض اینه که بیفتد تو چاه بهش اطلاع نده، اون اطلاق روایات اینجا رو نمیگه، انصراف داره. پس ما روایاتی داشتیم که لا شیء علی صاحب منزل اون حافر بئر ضامن نیست، روایت اینجا رو نمیگیره، انصراف داره. از طرفی هم استناد این قتل عرفاً به اینه و هر که استناد قتل بهش داده شد عرض کنم که میگیم ضامن است، باید دیگه رو او بپردازد. تعداد زیادی هم از بزرگان همین مطلب رو فرمودن، از جمله مثلا مرحوم شهید در مسالک میفرماد فاما اذا لم يعرفه، اگر اول بهش بگه که تعریف بکند اینجا چاه مواظب باش، همون کسی که یا کور نابیناس یا تاریکه، میفرماد اذا لم يعرفه و داخل اعما، اونی که وارد میشه یا اعماس اول موضع مظلمون، این دو جهت نگفت بشون و اونی هم که وارد میشه یا نابیناس یا شب تاریکه، فرمود اتجه زمان، مرحوم شهید فرمود اتجه زمان. اون وقت یه مثال میزنه مرحوم شهید، کما لو دعا غیرهو الى طعام مسموم فاكله، یه غذای مسمومی هست، یه نفر میاد این آقا میگه آب بفرمود نهار بخورید غذا بخورید، بهش دعوتش میکنه تعارف میکنه غذای مسموم رو، اونم اطلاع نداره غذا رو میخوره میمیره. اینجا چه جور این دعوت به غذای مسموم عرض کنم که موجب این میشد که بگیم استناد قتل به اینه نه اونی که سم ریخته تو قضا. پس اونی که سم ریخته تو قضا اینجا ضامن نیست، اونم که خودش میخوره بالمباشره داره قضای مسموم میخوره که علت مرد همین اکل قضای مسموم، اونم ضامن نیست. زمان میفته به عهده اینی که دعوت کرد آب بفرمود غذا رو بخورید، این میشه ضامن. چرا؟ از نظر عرف میگن قتل باعثش اینه، اون که سم رو ریخت بله اگر نبود این کشته نمیشد نمیمرد، اما اون علت نیست. اونم که عرض کنم که خورد قضا رو برداشت خورد که مباشر هست، اونم اطلاع ندارد، استناد به اونم نیست. باز عرفاً میگن استناد قتل به این کسی است که اینو دعوت کرد آقا بفرمود غذا رو بخورید. این اقواس عرض کنم که اقوای در اینجا یعنی استناد عرفی به اوست.
پس بدونه.
چی بدونه؟ بله بله میدونه درست. نه نه قضایی که میدونه مسمومه این رو دعوت میکنه. اینجا هم مرحوم شهید مثال میزند، تشبیه میکنه به اونجا. اینجا هم دعوتش کرده بیا تو این منزل، یه چاه هم جلوشه مثل همون قضای مسمومه. دعوتش کرده تو منزل، از این طریق داره میاد، تاریک هم هست، خیلی پیداست که میفته تو چاه. یا اعماس روز هم هست اما این چشم نداره، تشبیه میکنه به اونجا. پس ظاهرا قضیه درسته که استناد قتل به اوست و ضامن است. بله اگر چنانچه خودش بیاد اعما دعوت نشده، بدون اطلاع صاحب منزل بیاد وارد بشه و چون اطلاع نداره بیفته تو چا، اون با خودشه، ربطی به این نداره چون این دعوت نکرده، بدون اطلاع مالک بود. عرض کنم که یا قبلا دعوت کرده، مثلا یک ماه قبل آیا روز بیا منزل ما، بعد از دعوت یه چاه کنده این تو منزلش که قبلا نبود، اما اون آقا حالا بلند شده اومده. بعد از این که این چاه رو کنده، دعوت مال قبله و این نمیدونه که الان اون دعوت قبلی رو داره میخواد انجام بده، بلندش بیاد. پس بنابراین به استناد دعوت قبلی اومده که اون دعوت مال اون وقتی بود که چاه نبود. اینجا امام دارن این فرض رو. عرض کنم که ولو دخل بلا اذنه او به اذنه سابق قبل حفر البئر ولم یتلع الاذن، اون که اذن قبلی داده الان خبر ندارد که حالا امروز این بخواد بیاد تو این منزل بدون اطلاع باز، اینجا فلا یزمن، اون شخص ضامن نیست. این مسئله دو که تقریبا از مسائل قبلی روشن می شود. مسئله سه باز اینم یکی از مسائلی است که از فروع قبلی معلوم میشه، هم خبر رو تصریح میکنن. لو جا از سیل به حجرن، فرض ما این بود که انسانی یه سنگی میذارد تو جاده و مانع ایجاد میکنن، یه کسی پاش میخوره به سنگ، میخوره زمین، میمیره. گفتیم این عرض کنم که اگر چنانچه اضرار به طریق مسلمین هست، این ضامن است. حالا اگر سنگ را این عکس داشته، لو جا از سیل به حجرن، سیل آمده و همجور که سیل آمده یه سنگی رو آورده وسط جاده انداخته، یه سنگی وسط جاده کسی نگذاشته، سیل آورده، کسی ضامن نیست. اگر چنانچه سیل اومد، عرض کنم که از دامنه کوه یه سنگی کنده شد اومد وسط جاده، کسی ضامن نیست. یه کسی هم پاش بخوره، ماشین بهش بخوره، تصادفی بشه، عرض کنم که خبری بشه، کسی ضامن نیست. مگر اینکه یه کسی بیاد این سنگ رو جابجا کنه، داره میره میبیند یه سیل اومده، یه سنگی رو آورده اینجا وسط جاده، از وسط جاده بر میداره یه جا دیگه میگذارد، اون جای دوم که میذارد یا مثل اینجاست، توجه فرموده، یا ازره، ضررش بیشتره، بیشتر از اون طرف مردم رفت و آمد میکنن، بلا شک این ضامنه. ولو سنگ رو سیل آورد، این نهی برده، اما همین که جا به جا کرد، از جایی که سنگ رو سیل آورده بود برش داشت برد یه طرف دیگه گذاشت، واضع حجر این میشه، این سنگ رو گذاشته اونجا.
مثلا در صورت که اگر مثلا جاده از مسیر رد شده که یه رودخانه مثلا آمده و مسیر سیل، ولی دولت میتونی سیل بر میزنه یا
حالا قضیه دولت اون یه بحث دیگه است. حالا دولت و اداره راه و اینا اون یه بحث دیگه است. بله اون یه بحث دیگه است. الان فرض ما در حکومت و عرض کنم که دولت و تعهد دولت برای اون بحث ما نیست. یه سنگی رو سیل آورده وسط جاده، تو خیابان وسط راه کسی ضامنش نیست. سیل آورده، این مثل عرض کنم که بلای آسمانی است. اگر کسی برداشت برد یه جای مثل او یا اثر او آورد، باز اینجا این واضح حجر. اون روایات که داشتیم من اثر به طریق مسلمین فهو له ضامن، اینجا رو میگیره، اطلاقش اینجا رو میگیره. میخواد این سنگی که این گذشت و اثر به طریق المسلمین سنگی باشد که سیل آورده اینجا، یا سنگیست که خودش میره از بیابون برمیدارد میذارد اینجا. اطلاق روایت من اثر به طریق المسلمین جار میگیر. حالا اگر چنانچه برداشت یه جای مناسبتر، اخف، توجه فرمودین، لمصلحت العامه، دید یه سنگی وسط جاده افتاده، ممکنه یه کسی پاش بهش بگیره، زمین بخوره، یه ماشینی جا چیزی بهش بخوره، خسارتی بهش وارد بشه، سنگو برداشت لمصلحت الماره، یه جای خفیفتر که کمتر رفت آمد میشه گذاشت اونجا. تصادفاً یکی اونجا رفت پاش خورد به این، خورد زمین مرد یا پاش شکست، اینجا رو میگیم این ضامن نیست. از مصادیق همونجاست که وضع حجر رو در طریق مسلمین لمصلحت العامه. چه جونجا گفتیم دو قول اقوا این بود که ضامن نیست، اینجا هم از مصادیق او میشه. این سنگو که برداشت جای دیگه گذاشت واضعی میشه، مثل این است که این سنگ رو خود این شخصاً آورده، نه اینکه سیل آورده، اما یه جایی گذاشته است که به نفع مردم باشد، اونایی که رفت آمد میکنن پاشون بهش نگیره، یه کناری گذاشته. در این حالی کسی پاش بهش خورد، زمین خورد، اون دیگه این ضامن نیست. مثل همون عرض کنم که مطلبی است که قبلا گفتیم،
عرض کردم مثلا اگر کس بره اون مسئول بشه، دولت باید از بیت المال به تدارک شنه.
عرض کردم اون فعلا بحث نیست، بحث اونجا باید ببینیم که یه بحث حکومتی باید بشه که اگر بله بله باید اونجا ببینیم که آیا عرض کنم که حکومت که عهده‌دار اینها است تا چه حد مسئولیتش عرض کنم که دائرش وسیعه، اون یه بحث جدایی داره. عرض کنم که خب اینم مسئله سوم، بعد مسئله چهار دیگه باشه برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا